ساعت 10 شب به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام به شما شنونده های رادیو فردا در ایران و هر جای جهان که هستید. امروز 14 ژوئن 2011 برابر با 24 خرداد ماه 1390 شمسی صدای ما رو از پراگ میشنوید و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من نوشین سید حسینی میزبان نیم ساعت مجله شبانگاهی شما خواهم بود همراه با همکارانم اخبار و گزارش ها. اما خبر، همکارم فرین عاصمی اینجا در استودیو پیش من نشسته تا شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار بده. فرین.
مرسی نوشین. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا رو دولت تهران رو به همدستی با دمشق در سرکوبی معترضان متهم کرد. خانم کلینتون در بیانیه کوتاهی با اشاره به حملات شریرانه نیروهای سوری علیه هواداران دموکراسی، جمهوری اسلامی را به همکاری با دولت سوریه متهم کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا به نوع همدستی‌های ایران و سوریه اشاره‌ای نشده است. فعالان حقوق بشری سوری میگویند طی 10 هفته گذشته که از آغاز اعتراض‌های عمومی علیه حکومت بشار اسد می‌گذرد بیش از 1400 نفر کشته شدند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید 3 آمریکایی بازداشتی در ایران از بهترین امکانات برخوردار بودند و با آنان به خوبی رفتار شده است. اخیراً سارا شورد یکی از 3 آمریکایی یاد شده اعلام کرده بود که در ایران با او و 2 همراهش بدرفتاری شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای دولت آبادی روز سه‌شنبه گفته‌های خانم شورد را که سال گذشته به قید وثیقه آزاد شد ادعا خواند و افسود که خانم شورد از جاده انصاف خارج شده است. دادستان عمومی تهران همچنین درباره 2 جلسه گذشته دادگاه که به دلیل منتقل نشدن 2 جوان آمریکایی از زندان به دادگاه برگزار نشد، ابراز امیدواری کرد که در جلسه آینده تصمیم نهایی درباره این 3 آمریکایی اتخاذ شود. در حدود 2 سال پیش 3 جوان آمریکایی هنگام راهپیمایی در کوههای مرزی ایران و عراق به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند. محمود احمدی نژاد حیدر مصلحی وزیر اطلاعات را از شورای عالی پول و اعتبار برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس جمهوری اسلامی با صدور حکمی وزرای کار و تعاون را جایگزین وزرای اطلاعات و صنایع و معادن در شورای عالی پول و اعتبار کرد. بر پایه این گزارش، هادی قوامی عضو شورای پول و اعتبار اعلام کرد که بر اساس دستور رئیس جمهوری، وزیر تعاون محمد عباسی و وزیر کار و امور اجتماعی عبدالرضا شیخ الاسلام به جای وزرای پیشین در این شورا منصوب شدند. هادی قوامی تأکید کرد که اختیارات ریاست جمهوری به گونه‌ای است که می‌تواند اعضای شورا را تغییر دهد. ماه گذشته بر سر احتمال برکناری حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات، بین محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه‌ای اختلاف‌هایی پیش آمد که سرانجام منجر به ابقای وزیر اطلاعات شد. 10 نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای امروز در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز به کار کرد. رهبران چین، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان به عنوان اعضای اصلی و سران ایران، پاکستان، هند و مغولستان به عنوان اعضای ناظر برای شرکت در این اجلاس به آستانه رفتند. محمود احمدی نژاد پیش از شروع این اجلاس با رؤسای دولت‌های چین و قزاقستان دیدار و گفتگو کرد. جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به آمریکا هشدار داد تا اقدام به ایجاد شبکه اینترنت موازی و شبکه مخفی تلفن همراه در ایران نکند. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود گفت آمریکایی‌ها با وارد شدن به فضای سایبری جریانی بسیار قوی را علیه خودشان به راه می‌اندازند. نوشین.
با تشکر از همکارم فرین عاصمی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در این مجله شبانگاهی برای شما چه تدارکی داریم؟ آیا سرگیری روابط ایران و مصر را باید جدی تلقی کرد یا اینکه پشت پرده مسائل دیگری در جریان است؟ نظر یک کارشناس را درباره مشکلاتی پرسیده ایم که مصر برای از سرگیری روابطش با ایران با آنها مواجه است.
نزدیک شدن مصر به جمهوری اسلامی باعث دور شدن او از کشورهای عربی به ویژه شورای همکاری خلیج فارس می شود. 2 تأثیر می گذاره بر حسن روابطی که مصر بر اساس پیمان کمپ دیوید با اسرائیل خودش رو متعهدان می دونه.
شاخص حاکمیت قانون در ایران چگونه است؟ در گزارش سالانه پروژه عدالت جهانی، جمهوری اسلامی در میان 120 کشور روی آخرین پله ایستاده، یعنی 120ام شده. در این باره هم گزارشی برایتان تهیه کردیم. ابعاد پرونده تجاوز گروهی در خمینی شهر اصفهان هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. جزئیات بیشتر این گزارش را هم در این بخش خواهید شنید. بیش از اینها هم برایتان تهیه کردیم. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. جمهوری اسلامی ایران از حیث رعایت قانون در روابط عمومی و اجتماعی بار دیگر در پایین ترین مرتبه قرار گرفت. گزارش بررسی سالانه میزان حاکمیت قانون در بیش از 120 کشور جهان نشون میده که حکومت ایران در رعایت و حفظ حقوق اساسی مردم در رده آخر قرار گرفته. جزئیات این گزارش از نادر صدیقی، همکار ما در آمریکا.
بر گزارشی که پروژه عدالت جهانی با عنوان شاخص حاکمیت قانون در بیش از 120 کشور جهان منتشر کرده، دو کشور اسکاندیناوی سوئد و نروژ از حیث رعایت و نگاهبانی حقوق بنیادین شهروندان در جایگاه نخست و جمهوری اسلامی ایران در پایین ترین مرتبه و به عبارتی در انتهای جدول قرار گرفته است. پروژه عدالت جهانی نهادی چند ملیتی است که هزینه‌های مالیش از جانب بنیاد بیل و ملیندا گیتس، بزرگترین سازمان نیکوکاری جهان، تامین می‌شود که متعلق به آقای بیل گیتس، بنیانگذار شرکت معروف آمریکایی مایکروسافت است. در گزارش سال 2011 این نهاد جهانی در بخش مربوط به ایران همچنین گفته شده که مسئولیت پذیری حکومت ایران ضعیف است و از این حیث در رتبه 59 جهانی و رتبه آخر در منطقه جغرافیایی خود قرار دارد. در این گزارش اضافه شده که فساد در ایران فراگیر است، دادگاه‌ها نسبتاً کارآمد ولی دستخوش فساد و مداخله سیاسی هستند. ایران به عنوان کشوری که تحت تسلط کامل حکومت قرار دارد، از یک نیروی پلیسی نسبتاً نیرومند برخوردار است، ولی از این نیرو به عنوان ابزاری برای اعمال خشونت علیه شهروندان و کمک به منافع خواص استفاده می شود. گزارش پروژه عدالت جهانی به وضعیت حاکمیت قانون در کشورهایی چون چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، اوکراین و هند نیز تمرکز کرده و از جمله نوشته است که حفظ حقوق بنیادین شهروندان در چین هم ضعیف است و در روسیه نیز نواقصی جدی دیده می شود. در مورد آمریکا گزارش می گوید که ایالات متحده در زمینه تبعیض با دشواری هایی روبروست. گزارش سالانه پروژه عدالت جهانی از هند با عنوان کشوری که از آزادی بیان، دادگستری مستقل و دولتی نسبتاً شفاف و پاسخگو به مردم برخوردار است یاد کرده و افسوده که با این حال سازمان‌های اداری هند نیازمند بهبود کیفی و کارایی هستند. در این گزارش آزادی اینترنت و آزادی بیان در 37 کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته و گفته شده که کشور کوچک استونی در اروپا و ایالات متحده آمریکا در این زمینه‌ها والاترین جایگاه را دارند و ایران در پایین‌ترین رتبه این رده‌بندی قرار گرفته است. در رده‌بندی شاخص صلح جهانی در سال جاری میلادی ایران در ردیف 119ام و بالاتر از روسیه، اسرائیل، ترکیه و بحرین قرار دارد. سازمان شفافیت بین الملل در گزارش پارسال خود رتبه جهانی شفافیت اقتصادی ایران را پایین تر از زیمبابوه، هائیتی، نیجریه، گواتمالا و جیبوتی اعلام کرده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما بپردازیم به گزارشی از ایران. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه، یعنی امروز، در نامه معرفی وزیر ورزش به مجلس بعد از اینکه 9 خط از نامش رو به انتقاد از مجلس اختصاص داد، در یک خط حمید سجادی رو به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کرد. این نامه موجب شد که احمد توکلی نماینده تهران و همینطور علی لاریجانی رئیس مجلس به انتقاد بپردازند. در همین ارتباط همکارم مراد ویسی گفتگویی داشته با مهدی رستمپور، روزنامه نگار ورزشی مقیم دانمارک، و ابتدا از اون پرسیده که اصولا سوابق ورزشی و مدیریتی حمید سجادی چیست؟
ببینید، اگر ما بخوایم در واقع حکومت مستقر رو مد نظر قرار ندیم و اینکه چه دولتی بر سر کار هست و با چه وضعیتی داره جامعه داره میشه، انتخاب یک چهره کاملا ورزشی به عنوان اولین وزیر ورزش در ایران نمیتونه منفی تلقی بشه. به هر حال حمید سجادی کسیه که بیشترین مدال‌ها رو در دوغ میدانی ایران آورده. البته بعد از سجادی در پرتاب دیسک احسان حدادی موفق‌تر بود، ولی در خود مواد دو حمید سجادی موفق‌ترین بوده در ایران. سالها در داخل سالن، در جوانان، بزرگسالان، در سازای باز مدال‌آور بوده، در بازی‌های المپیک دویده و سابقه مشخصی داره در عرصه ورزش. و بعد هم که تحصیلات خودشو در این زمینه ادامه داد در عرصه ورزش، من خودم حدود 3 سال شاگرد آقای سجادی بودم و تو اون مقطع خاطرم هست که کلاس ایشون فوق‌العاده کلاس جدی بود. هدفش هم این بود که در عرصه مدیریت بتونه تو ورزش فعالیت کنه و تو همون سالها بود، خاطرم از سال 82 وقتی کاندیدای فدراسیون دو میدانی شد، در زمان آقای مهندس مهرعلی‌زاده بود، دولت اول آقای خاتمی، به ایشون اعتماد نشد و در انتخابات هم شکست خورد، اما بعدن سلسله مراتب رو خیلی سریع طی کرد تا کرسی وزارت هم تقریبا میشه گفت که پیش اومده. طی این مدت مدیریت باشگاه ورزشی سایپاک، مدتی هم در پیش مشغول به کار بود به عنوان مسئول ورزش اونجا، در دوران آقای سعیدلو هم به عنوان معاون ایشون مطرح بود و حالا با مجموعه این تجارب معرفی شده به عنوان اولین وزیر پیشنهادی ورزش.
و شما چقدر شانس رأی آوردن آقای سجادی در مجلس رو بالا میدونید؟
ببینید، اگر بخوایم به اظهار نظرهایی که نمایندگان مجلس داشتن پیرامون این قضیه استناد کنیم، چه بسا تا رأی هم نیاره، با توجه به اینکه آقای توکلی گفته اون نامه‌ای که آقای احمدی نژاد زمینه معرفی نامه حمید سجادی کرده شانس سجادی رو کم میکنه و باز دولت و مجلس در تقابل هم قرار میگیرن. به هر حال شاهده انتصاب حمید سجادی به اسفندیار رحیم مشایی هم تر شده از سوی رسانه‌های نزدیک به رهبری و منتقد دولت در حال حاضر. چه بسا این اتفاق بیفته و گزینه دیگه ای رو ناگزیر بشه دولت معرفی کنه.
و آقای رستم‌پور، شما به عنوان کارشناس ورزشی اصولا اصلا چقدر فکر میکنید وزارت ورزش در ایران کنونی مفیدتر از سازمان تربیت بدنی باشه برای ورزش و ورزشکارا؟
این بحث وزارت ورزش از 8 دی به تصویب رسید، چقدر بار استهلاکش برای ورزش ایران زیاد بوده و دائما جنگ و جدل بین دولت و مجلس بر سر این موضوع. و جالبه که در واقع بازیگر اصلی حوزه ورزش، یعنی خود اون جامعه ورزش، تو این دعوا غایب بود. نه ازش خواسته میشد که نظر بده و نه اصلا نظرش مهم بود. دولت و مجلس در واقع توضیحات خودشونو داشتن و بر سر مواضع خودشون همچنان هم هستن، حتی به زعم معرفی آقای سجادی به ورزش. الان حضور حمید سجادی میتونه تا اونقدر مفید باشه که افرادی که خود حمید سجادی سالها به عنوان ورزشکار در کنار تیم‌ها بوده و حضور اونها مضر هست، چهره‌های غیر ورزشی هستند که لطمه زدن به ورزش ایران، شاید تا اون حد که بتونه نقش اونها رو کم رنگ کنه میتونه مؤثر باشه. اما به طور مثال تو بحث عدم مواجهه با ورزشکاران اسرائیلی، در بحث ورزش بانوان که همین چند وقت قبل تیم دختران ایران محروم شد، و حضور پررنگ سپاه پاسداران در عرصه ورزش که دیگه اصلا غیر قابل تفکیک شده، انقدر که اماکن ورزشی متعلق به سپاه هست، تیمای ورزشی متعلق به سپاه هست، کار به جایی رسید که آقای سعیدلو حکم برکناری سردار صفارزاده از فدراسیون ورزش باستانی رو صادر کرد و رئیس جدید رو هم منصوب کرد، اما سردار صفارزاده نپذیرفت و توی فدراسیون باقی موند به همین راحتی. و این که حمید سجادی چقدر بتونه با این موانع مبارزه کنه، حالا ذیل عنوان وزارتخونه یا سازمان تربیت بدنی، من فکر نمی کنم چندان تفاوتی داشته باشه. علارغم این که انتصاب یک چهره ورزشی انتظارات رو بالا میبره از سجادی، اما در عمل فکر می کنم که خیلی نباید امیدوار بود به تغییرات بنیادین در ورزش ایران.
گفتگوی مراد ویسی رو میشنیدید با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک، در رابطه با معرفی حمید سجادی به عنوان وزیر ورزش از طرف محمود احمدی نژاد به مجلس.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
گزارشی هم داریم در رابطه با مصر. نبیل العربی وزیر خارجه مصر روز دوشنبه بار دیگه ایران رو از دخالت در امور داخلی کشورهای حوزه خلیج فارس برحذر داشت و تاکید کرد که امنیت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای مصر در حکم خط قرمزه. مینا بهارمست از حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی در فنلاند که بعد از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران از جنبش سبز حمایت کرد و از سمتش استفاده داد پرسیده که چرا با وجود تمایل ایران برای عادی کردن روابطش با مصر این کشور همچنان تعلل می‌کنه.
نزدیک شدن مصر به جمهوری اسلامی باعث دور شدن او از کشورهای عربی به ویژه شورای همکاری خلیج فارس می شود. دو، تأثیر می گذاره بر حسن روابطی که مصر بر اساس پیمان کمپ دیوید با اسرائیل خودش رو متعهدان می دونه. و سوم، تأثیر می گذاره بر روابطی با آمریکا به ویژه این که دولت آمریکا در صدد کمک به دولت مصر پس از تحولات اخیر هست.
وزیر خارجه مصر همزمان با انتقاد از به گفته او مداخله ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید میکنه که مصر خواهان بهبود روابط با ایرانه. به نظر میرسه مشکلاتی که الان وجود داره آنچنان موانع دشواری نیست که مانع بهبود روابط در آینده نزدیک بشه.
برعکس، من گمانم بر این هستش که دولت مصر در آینده نزدیک هیچ اصراری بر تجدید روابط با ایران نداره. دلیل روشنش هم این هستش که آقای نبیل العربی وزیر خارجه مصر اعلان کرده علنا که بحث تجدید رابطه با مصر رو از درون هیئت دولت مصر خارج کردن و به پارلمان مصر پس از انتخاباتی که در پی خواهد بود موکول کردن. با توجه به مداخلات ایران در حوزه کشورهای خلیج فارس و سیاست‌های دوگانه‌ای که ایران در مقابل مثلا تقبیح بحرین میکنه ولی در مورد سوریه سکوت کرده، این سیاست های دوگانه در حدی مخرب در روابط ایران و مصر میباشه که مصری ها به هیچ وجه عجله‌ای در تجدید رابطه با ایران ندارن و به گمان من حتی سفر اخیری هم که هیئت 50 نفره مصری به ایران داشتن صرفا به ابتکار دولت ایران انجام گرفتش. در نظر داشته باشیم که اخیراً یکی از اعضای دفتر حفاظت منافع ایران آقای قاسم حسینی به عنوان عنصر نامطلوب در عرض 48 ساعت از خاک مصر اخراج شد.
شما به سفر هیئت مصری به تهران اشاره کردید. ظاهراً روایات مختلفی درباره دیدار این هیئت با مسئولان ایران وجود داره. شما در این مورد چه شنیدید؟
حدود 50 نفر از ژورنالیست ها، بعضی سیاستمدار قدیمی و بعضی از رجال مذهبی در این سفر به ایران آمدن. جالب این هستش که دولت ایران هواپیمای اختصاصی به مصر اعزام کرد که اونها رو به ایران بیاوره و این در واقع برای این بوده که مشکل تهیه بلیط و روادید و اینها رو به هر صورت حل بکن تا این 50 نفر به تهران بیاین. این سفر به دو منظور صورت گرفتش. منظور اول این که دولت ایران در رسانه‌ها بخواهد یک مانور تبلیغاتی بده مبنی بر این که علاقه به تجدید روابط با مصر یک طرفه از طرف ایران نیست. نکته دوم و منظور دوم از انجام این سفر این بود که از دهان دست کم یک نفر سخنی بیرون بیارن دال بر این که تحولاتی که در مصر اخیراً اتفاق افتاد و حسنی مبارک سقوط کرد ادامه انقلاب اسلامی در سال 1979 بوده. جالب این هست که یک تن از این 50 نفر به اندازه یک کلمه در خصوص همچین ادعایی هیچ سخنی به زبان نیاورد که هیچ. من تأکید میکنم که خانوم نشیب الحوفی خبرنگار روزنامه مصر الیوم یک گزارشی رو منتشر کردن و در اونجا یادآور شدن که آقای مصطفی نجار، آقای قطب و خود خانوم نشیبی مکررن در صحبت‌های مختلف در جلسه در روبروی احمدی نژاد به او متذکر شدن که تکرار مکرر این سخن که انقلاب مصر تحت تأثیر انقلاب ایران بوده هیچ مبنایی نداره، انقلاب مصر اساساً یک انقلاب دینی نبوده، در او روحانیت نقش مؤثر نداشته. مؤید سخنان خانم نشیب الحوفی این است که نشریه و مؤسسه نظرسنجی گالوپ نظرسنجی بسیار جالبی را از مصری ها انجام داده. در این نظرسنجی صرفا 15% از افراد رای نظرسنجی شده معتقد هستند که گروه اخوان المسلمین به درد حکومت رانی میخورن، که از بین این 15% تنها 1% از افراد مورد نظرسنجی گفتن که حکومتی از نوع حکومت جمهوری اسلامی برای مصر مناسب هستش.
گفتگوی مینا بهار مصر رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی، در رابطه با عادی سازی روابط ایران و مصر.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
چشمان شاه پر از اشک است. راستی این که بیشتر گردآمدگان در کوشک شاهنشاهی فرودگاه مهرآباد با اندوه گریه می کنند.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
از سوی دیگر در پرجمعیت ترین استقبال در تاریخ ایران، آیت الله روح الله خمینی با هواپیمایی در بست از شرکت ایر فرانس وارد تهران می شود.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
گزارش دیگری هم داریم در رابطه با ایران. هنوز مانده تا تمام متهمان پرونده جنایت در خمینی شهر دستگیر بشند، اما ابعاد تجاوز گروهی در شهرستانی که انتشار چنین خبری مردمش رو به خشم آورده هر روز گسترده تر میشه. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
هادی مصطفایی، معاون مبارزه با جرایم پلیس جنایی ایران، به خبرگزاری فارس گفته تمامی عوامل حادثه خمینی شهر اصفهان شناسایی شده و تعدادی دیگر از آنها به زودی دستگیر خواهند شد. او البته توضیح نداده کسانی که در جنایت خمینی شهر دست داشتند و تا کنون چند نفر از میان آنها دستگیر شدند. روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، تعداد دستگیر شدگان مرتبط با پرونده تجاوز در خمینی شهر را 5 نفر اعلام کرد که به گفته او به زودی محاکمه خواهند شد. اما ماجرای حمله گروهی از اشرار به باغی در خمینی شهر و هتک حرمت از زنان و دخترانی که در آن باغ در میهمانی و جشنی شرکت کرده بودند، پای مراجع دینی را نیز به ماجرا باز کرد. آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی روز سه‌شنبه در دیدار معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه واقعی خمینی شهر را از اتفاقاتی خواند که به اعتقاد او مایه تأسف است. آیت الله صافی گلپایگانی در این دیدار خواستار ریشه یابی دلایل به وجود آمدن این واقعه شد. این مرجع تقلید شیعه با بیان اینکه به تأخیر انداختن مجازات مجرمان اعتبار قوه قضاییه را کم می‌کند، خطاب به مسئولان دستگاه قضایی تأکید کرد قوه قضاییه نباید محاکمه مجرمان را به تأخیر بیندازد. خبر جنایت خمینی شهر که برای نخستین بار با اعتراض‌ها و تحسن مردم این شهرستان در برابر دادگستری خمینی شهر به رسانه‌ها راه یافت، روز سه‌شنبه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز راهی باز کرد. محمد جواد ابتهی، نماینده خمینی شهر در مجلس، در نطق میان دستور خود در روز سه‌شنبه ضمن انتقاد از رسانه‌ها برای انتشار این خبر که به اعتقاد این نماینده مجلس قبح عمل را از بین می‌برد، از مسئولان دستگاه قضایی و پلیس خواست تا به طور قاطع و سریع به پرونده این جنایت رسیدگی کرده و با توجه به خواست مردم مجرمان را به مجازات علنی برسانند. بیش از 10 روز قبل نزدیک به 14 نفر از اراذل و اوباش خمینی شهر که گفته می شود برخی از آنها از افراد سابقه دار هستند، متوجه می شوند در یکی از باغهای حاشیه این شهر جشنی برپاست. آنها با ورود به باغ مردان را در اتاقی زندانی کرده و به زنان و دختران تعرض می کنند. از آن روز تا کنون مردم خمینی شهر با تجمع در برابر دادگستری شهرستان خواستار رسیدگی مقامهای قضایی به این جنایت هستند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نوبت میرسه به برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی که کاری از همکارم مراد ویسی. با هم گوش میکنیم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
فرصت
بود. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کرد.
فرض 24 خرداد روزی است که محمود احمدی نژاد مخالفان خود را خس و خاشاک نامید.
در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودند. حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنند، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
محمود احمدی نژاد این سخنان را درست یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و در جمع هواداران خود در میدان ولیعصر تهران عنوان کرد. او گفت ملت یک پارچه است و در یک مسابقه فوتبال 50,000-70,000 تماشاچی می روند و آن کس که تیمش باخته عصبانی است و به هر دری می زند. احمدی نژاد همان روز و قبل از برگزاری جشن پیروزیش در میدان ولیعصر درباره معترضین به نتایج انتخابات گفته بود این افرادی که به خیابانها آمده اند حتی به اندازه شرکت کنندگان در یک شعبه اخذ رأی هم نبودند. چرا که شعبه اخذ رأی 5000 نفری در تهران داریم، حالا 2-3000 نفر می آیند مثل مسابقات فوتبال شلوغ می کنند. یک روز پس از این اظهارات محمود احمدی نژاد، صدها هزار نفر از معترضان به نتایج انتخابات به دعوت میرحسین موسوی و علارغم صدور مجوز از سوی وزارت کشور در حد فاصل میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران دست به تجمعی میلیونی زدند. این تجمع که بعدها به تظاهرات میلیونی سکوت معروف شد، در پایان به دلیل تیراندازی نیروهای بسیجی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد و تعدادی از مردم کشته شدند. همان شب دانشجویان کوی دانشگاه تهران نیز در اعتراض به نتایج و تقلب در انتخابات دست به تجمع زدند. اما این تجمع نیز با حمله مشترک نیروهای انتظامی، لباس شخصی ها و بسیجی ها به خشونت کشیده شد. نیروهای مذکور با ورود به کوی دانشگاه دانشجویان منتقد و معترض را مورد ضرب و شتم قرار داده و 100 تن از آنها را بازداشت کردند. کمی بعد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با دانشجویان حمله به کوی دانشگاه را تقبیح کرد و قول داد که آن را پیگیری کند.
اشاره کردید شما به مسائل کوی دانشگاه یا از این قبیل مسائلی که حالا کوی دانشگاه رو تکرار کردن، تخلفات یا حتی جنایاتی در خلال این حوادث از سوی نیروهای ناشناس انجام گرفته، این رو به طور قاطع بدونید با اینا برخورد خواهد شد. منتها کارا رو باید درست با دقت با مراقبت پیش برن. در کوی دانشگاه قطعا تخلفات بزرگی انجام گرفته، کارهای بدی انجام گرفته. ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه بشه و به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن، مجرمان رو پیدا کنن.
اما بعدها در فیلمی که از حمله لباس شخصی ها و بسیجی ها به کوی دانشگاه تهران منتشر شد، معلوم شد برخلاف سخنان آیت الله خامنه ای، حمله کنندگان نه نیروهای ناشناس بلکه نیروهای پلیس و بسیج بودند. با آنگونه که یکی از حمله کنندگان در فیلم میگوید حمله به دستور مستقیم سرتیپ پاسدار عزیز رجبزاده فرمانده پلیس تهران بوده است. بعدها با وجود قول آیت الله خامنه ای برای پیگیری این موضوع و تشکیل پرونده قضایی، هرگز اسامی حمله کنندگان به کوی دانشگاه تهران مشخص نشد و مجازاتی نیز برای آنها اعلام نگردید. اما در مقابل 40 تن از دانشجویان بازداشت شده محاکمه و جمعاً به بیش از 10 سال زندان محکوم شدند.
برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی از مراد ویسی رو میشنیدید. ما این برنامه به انتهای این مجله رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما بودید سپاسگزاریم. باز هم با رادیو فردا بمانید با بخش‌های خبری و گزارشی دیگر.